خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. حضور شما مردم خیلی خیلی برای میهن عزیزمون مهمه، توی شرایطای خاص، یعنی در همه شرایط ها اصلا، ولی حضور شما مردم عزیزمون در مسجدها خیلی خیلی مهمتر هست، به ویژه بسیجی های عزیزمون، برادران و خواهران بزرگوار بسیجی که اصلا یه جوری دیگه این همدلی و همبستگی رو میرسونه. درود بر همه شما.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما که جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ میکردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت زنی، دوره های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بدون کار مردم راه
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه پویش، برنامه خودتون، در 23 روز از تیر ماه 1404. امیدوارم که امروز روز خوبی رو در پیش داشته باشید و پر از کار و تلاش و انرژی و اتفاقات خوب باشه براتون و روزهای خوبی رو شاهد باشیم برای سرزمین عزیزمون ایران بزرگ. خب امروز تو تقویممونم گشایش نخستین مجلس خبرگان رهبری است. سال 1362 توی تقویم رسمی کشور این روز هم هست. امیدواریم که به هر حال این مجلس که همیشه نقش اثرگذاری در فرایندهای کشورمون داشته، در ساحل مختلف، بتونه همچنان به این نقش اثرگذار ادامه بده و خود ما هم بیشتر با این مجلس و فعالیتاشون آشنا بشیم. امروز در مورد موضوعات مختلفی با شما در برنامه پویش صحبت خواهیم کرد. کنار ما باشید. 3558 شماره پیامک برنامه است، در اختیار شماست برای اینکه نظرات خودتون رو اعلام بکنید و اگر دغدغه‌ای دارید، میدونید که برنامه پویش یه برنامه است به عنوان یک برنامه مطالبه‌گر، تلاش میکنه مطالبات فرهنگی و اجتماعی شما رو و گاهی اقتصادی شما رو بررسی بکنه و پیگیر بشه از مسئولان، در کنارش ما تلاش میکنیم در برنامه پویش اون وظیفه تبیینی خودمون رو هم انجام بدیم و نکات مهمی رو که به نظر میرسه ضروری است باید با هم به اشتراک بگذاریم رو به شما عزیزان بگیم. امروز در مورد توقف اجرای آیین‌نامه کاهش مصرف پلاستیک صحبت خواهیم کرد، اصلا چرا این اتفاق افتاده. در مورد ثبت جهانی نخستین زیستگاه علمی شده بشر در جهان در خرم‌آباد صحبت خواهیم کرد. از انسجام ملی خواهیم گفت، باز هم اون چیزی که در دوران دفاع مقدس 12 روزه ملت شریف ایران نهادینه شد و به اتفاقات خیلی خوبی افتاد. از باورهای عامه در مورد فرزندآوری میگیم و گره‌های کوری که در این زمینه وجود داره. مسئله بسیار مهمی است، این مسئله که میتونه مورد توجه شما شنوندگان محترم قرار بگیره. حتما با ما و برنامه خودتون پویش همراه باشید. اتفاق جالبی هم افتاد، دخترای ایران زمین تو رقابت‌های بسکتبال کاپ آسیا دیوژن بی در اولین بازی مقابل جزیره کوک قرار گرفتن، 82-32 پیروز شدن. ابتدای این بازی میدونید که دختران بسکتبالیست ایران به پرچم وطنمون سلام نظامی دادن، همون کاری که دختران فوتبالیستمون بانوان فوتبالیستمون انجام دادن و دفاع از این سرزمین، دفاع از این وطن، دفاع از این کشور زن و مرد نمیشناسه. و در مورد ورزش هم خب دیدین دیگه، به هر حال ورزشکارای ما در همه عرصه‌ها، والیبالیستامون، بسکتبالیستامون، بانوان بسکتبالیستمون، بانوان فوتبالیستمون با سلام نظامیشون به سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران نشون دادن که چجوری پای کار وطن و پای کار سرزمینمون هستن. مثل همه شما که در دوران دفاع مقدس 12 روزه مردم شریف ایران با انسجام و همدلی پای کار این سرزمین بودید. خب بریم سراغ موضوعات برنامه، یه فاصله بگیریم برگردیم. 3558 هم در اختیار شماست، حتما با ما در ارتباط باشید. بله، چقدر این موسیقی که تهیه کننده محترم انتخاب کردن حال دل آدمو سرسبی خوب میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این موسیقی تهش یه حس خوبی رو به همه مردم ایران میده که تو این روزها با هم دیگه تجربهش کردن. به هر حال با اتفاقاتی که افتاد، برخلاف برخی از برآوردها و پیشبینی‌ها، اون چه رخ داد به کنشگری مردم، مثلا میگفتن که کنشگری مردم علیه حکومت اتفاق میفته، یه جور انسجام و اتحاد ملی در برابر دشمن خارجی اتفاق افتاد، انسجامی که حول محور ایران شکل گرفت و طیف گسترده‌ای از جامعه رو از حامیان نظام و اقشار مختلف مردم گرفته تا حتی منتقدان داخلی، هنرمندان و حتی برخی از فعالان اپوزیسیون خارج از کشور در اون مشارکت داشتن. این وحدت و همدلی شد یه نقطه اتکا برای دفاع از این سرزمین و این کشور. اجازه بدید با یکی از جامعه شناسان محترم فرهنگی صحبت کنم در این خصوص و از راهنمایی ایشون استفاده بکنیم. جناب آقای سینا کلهر عزیز، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به پویش.
سلام علیکم، وقت شما بخیر و سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم شما، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. توی دفاع مقدس 12 روزه مردم ایران یه وجه مهمی که اتفاق افتاد انسجام ملی بود. شما این انسجام رو چجوری تحلیل میکنید؟ کوتاه، چون ما زمانمون خیلی محدوده.
بله، حالا در صحبت های شما هم بود اون چیزی که شاید یه مقدار این مسئله رو مهم کرده و شاید نیازمند توجه اینه که همه این تحلیل ها و برآوردها و ارزیابی های هم دشمن و هم خیلی از تحلیلگران و پژوهشگران، یعنی فقط لزوماً دشمن نبود، این بود که اگر یک اتفاق ناگواری بیفته، مثلا یک چنین تهاجمی و حمله ای اتفاق بیفته، با توجه به روندهای اتفاق افتاده تو جامعه، یعنی مجموعه پیمایش هایی که انجام شده بود، نگرش هایی که اتفاق افتاده بود، تحولاتی که صورت گرفته تو عرصه اقتصادی، اجتماعی و غیره، حدس همه اونها و برآورد همه اینها این بودش که یا واگرایی صورت میگیره، یعنی اون چیزی که مثلا دشمن انتظار داشت که بعد از حملات اولیش با آشوب‌های خیابانی و غیره و اینها مواجه خواهد شد، روی اون حساب کرده بود، یا حالا حداقلش یه جور بی‌تفاوتی صورت خواهد گرفت. یعنی این دیگه قطعی ترین برآورد بود که صورت می گرفت. یعنی شاید کمتر تحلیلگری یا بگم خوشبین ترین تحلیلگر هم نمیتونست همگرایی و حمایت و خلاصه همراهی مردم رو اونم در این سطح و در این کیفیت انجام بده. به همین خاطرم تبدیل شده به خودش یه ماجرایی، تبدیل شده به یک مسئله و معمایی که باید سعی کرد فهمیدش و تلاش کرد این رو مبنا قرار داد. بس میخوام بگم این نقطه اول رو ما ساده ازش نگذریم. مجموعه اتفاقاتی که پیش از تهاجم و جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده بود یک چیزی رو نشون میداد، ولی رفتاری که مردم ایران، ملت ایران از خودشون نشون دادن کاملا برخلاف پیشبینی ها بود.
البته دقیقاً یه نکته‌ای که من میونه کلام شما بپرم، یه نکته‌ای که میگفتن تحلیلگران، میگفتن که ایران سرمایه اجتماعیش از دست داده. بعد از این اتفاقات مشخص شد که این سرمایه اجتماعی کاملا نهفته است. حالا نکته‌ای که اینجاست، پیشنهاد شما چیه برای اینکه ما بتونیم این انسجام رو بیشتر بیشتر حفظش بکنیم؟ بالاخره اختلاف نظر هست و بعد از دوران دفاع مقدس ما این اختلاف باز هم یه جاهایی نمود پیدا کرده، اما چیکار کنیم که این انسجام حفظ بشه؟
ببین، من عرض کردم یه باری همین جایی توی یادداشتی نوشتم که نکته اول و نقطه اساسی اینه که ما یک خط قرمزی رو برای خودمون قرار بدیم و اون اینه که اصل و مبنا و معیار همه تصمیم گیری ها، جهت گیری ها و پیشبرد مسائل اینه که منافع ملت ایران مبنا قرار بگیره، نه منافع گروه ها، اشخاص، جریان ها، حالا چه میخواد مافیا باشه چه گروه های دیگری باشه. ما این رو بذاریم یک نقطه و بر محور این نقطه اون وقت میتونیم توی اصل دومی که عدم اختلاف و دو دستگی و دو قطبی بودن رو در واقع به عنوان اصل مکمل لحاظ بکنیم. حالا که توی این در واقع دستاورد ناخواسته به یه نحوی، این دستاوردی که پیشبینی ناشده شاید درست‌تر باشه، دستاورد پیشبینی ناشده ای از انسجام برای ما پیش اومده و این اتفاق افتاده، ما خود خواست مردم رو، مطالبه مردم رو و نیازهای واقعی مردم رو بذاریم به عنوان محور اصلی و مبنای اصلی نظامات تصمیم گیریمون، نظامات در واقع اجرایی و حالا تو بخش های مختلف تصمیم سازی خودمون، و این بشه نقطه حرکت. من این نکته رو اینجا بگم چون دیدم تو این گفتگوهایی که خیلی این روزا همکارای ما، دوستان شما دارن انجام میدن، خیلی وجوه اجتماعی فرهنگی برجسته میشه. این درسته، چون ما بیشترین میزان دو قطبی ها و دو دستگی ها و گسست هامون تو اوضاع فرهنگی اجتماعی بوده.
درسته.
ولی یادمون باشه مبنای زندگی عرصه اقتصادیه. و یادمون باشه یکی از مهمترین گسل‌ها و گسست‌ها عرصه‌های اقتصادی هست و فشارهایی که از سفره و معیشت مردم متوجه مردم میشه. ما اگه داریم از انحفظ انسجام حرف میزنیم و مخصوصا از وظیفه حاکمیت و وظیفه حکومت برای حفظ انسجام، اولیش مراقبت از سفره است.
بله.
مراقبت زندگی جاری مردمه. به نحوی که این فشارهایی که بالاخره در نتیجه جنگ ایجاد میشه تو عرصه اقتصادی همش متوجه گروه‌های مردم نشه، به نحوی در واقع این حمایت بشه و حفظ بشه، اون وقت تو عرصه اجتماعی و فرهنگی و حوزه‌های دیگه با همون خط محوری اینکه اختلاف و دودستگی خط قرمز ما هست این رو مبنا قرار بدیم، ان شاءالله این حفظ میشه.
ان شاءالله. خیلی متشکرم از پیشنهادتون، براتون از موفقیت می‌کنم آقای کلهر، و پیشنهاد بسیار مهم و البته قابل توجهی بود، موضوعی که خود مردم هم توی حتی پیامک‌هاشون مباحث مختلف اشاره میکنن، البته که خب حالا دولت هم داره کاری انجام میده اما واقعا کافی نیست و انشالله این فرایند اثرگذاری در زندگی مردم باشه. متشکرم آقای سینا کلهر عزیز، تحلیلگران فرهنگی کشورمون، خدا نگهدار. بله خیلی متشکرم از پیامک‌های شما. هم نکته‌ای که آقای کلهر اشاره کردن 9170927 آقای زیناپور هم گفتن که توی این ایام بعضی از اجناس مثل برنج و گوشت و روغن اینها با افزایش قیمت مواجه شد و قدرت خرید مردم بسیار کم شد، دولت باید فکر اساسی بکنه. البته که معاون اول رئیس جمهور دیروز خبرش منتشر شد که دستور دادن که قیمت‌ها باید حتما به قیمت قبل از دوران دفاع مقدس ما برگرده و اغلب اصناف هم تمکین کردن، اونایی هم که تمکین نمی‌کنن بالاخره نهادهای نظارتی ورود میکنن و به هر حال مجبورشون میکنن که تمکین کنن. بالاخره یه سری چیزا تغییر کرده، حتی همون دلاری که خیلی ها بهش استناد میکردن هم الان مرتب رو به افول قیمتش و قیمت طلا و خیلی چیزای دیگه ای که بعضیا بهش استناد میکنن و بهانه ای میتراشن برای گرون کردن برخی چیزها الان داره ارزون میشه دیگه، بهانه ای هم برای این گرون کردن ها نباید وجود داشته باشه. با ما همراه باشید، 8:15 دقیقه است. خیلی متشکرم از پیامک پر از مهرتون و لطفی که نسبت به عوامل برنامه پویش و وعده حقیر دارید، بسیار سپاسگزارم. خانم صادق از دوستان مرکزی که تشکر کردن از برنامه پویش، از خانم کاظمی عزیز که پیامک فرستادن، حسین آقا از شیراز آرزوی بهترین ها رو کردن برای مردم، ازتون بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که همیشه بهترین ها برای شما مردم خوب شیراز هم رقم بخوره. آقای حسن آقای بهرامی سارگر دوران دفاع مقدس از شهر صابه پیامک دادن و در مورد سنوات عقب افتاده امسال صحبت کردن که گفتن که حتما به گوش مسئولین برسونیم. عرض به خدمت شما آقای رضا نظری از روستای سرمازه پیامک فرستادن و تأکید کردن که از وفاداری و مهر و محبت و عشق گفتن، بسیار بسیار عالیه. پیامکی داریم 993-6695 گفتن که غرب شهر کرد از توابع چهارمحال بختیاری 100 تا مشکل داره و مناطق محرومه و از هیچ امکاناتی برخوردار نیست و گفتن که این بخش یک کلینیک و یک بیمارستان داره و مردم نیازمندن که به مشکلات و دغدغه‌ها و مطالباتشون بیشتر بیشتر توجه بشه. تا الان این توجه صورت نگرفته، گفتن پیام ما رو مستقیم با رئیس جمهور برسونید. امیدواریم آقای رئیس جمهور تو این مشغله کاری این روزا شنونده باشن، اما عزیزان بزرگواری که به هر حال الان شنونده هستند قطعا پیام شما رو با رئیس جمهور خواهند رسون. ما هم سعی میکنیم اگر ایشونو دیدیم حتما پیام شما رو برسونیم. بریم سراغ موضوع بعدی و مطلب بعدی که برای شما انتخاب کردیم و قرار هستش کنار شما بهش بپردازیم، در رابطه با موضوع توقف اجرای آیین‌نامه کاهش مصرف پلاستیک. جناب آقای سامنی مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، آقا سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به پویش.
بنده هم سلام دارم خدمتتون، سلام و احترام، صبح بخیر خدمتتون جناب امینیان، تشکر میکنم بابت برنامه خوبیتون و همچنین سلام و احترام خدمت شنونده گرامی رادیو گفتگو.
بله رادیو فرهنگ بود در خدمت شما هستیم با افتخار و گفتگو میکنیم با شما، این مشکل نداره. شما خوبین؟ خسته نباشید،
سلامت باشید،
خدا قوت. و یه نکته آقای مهندس، بحث پلاستیک دیگه مهمترین و اصلی ترین چالش جهانی امسال هم توی هفته محیط زیست این مسئله خیلی مورد توجه قرار گرفت. اما ما به نقل از شما شنیدیم که آیین نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی که در سال 400-1401 که به تصویب هیئت دولت رسید به دلیل مشکلاتی اجرایی نشده. آقا چرا؟ چه مشکلاتی؟ این مشکلات رو برای ما تشریح بفرمایید. چی بوده؟
خواهش میکنم. خب اگه اجازه بفرمایید ببینید به هر صورت پلاستیک یک معضل جهانیه تو این چند سال گذشته، حداقل تو یکی دو دهه گذشته.
بله.
اگه واقعا درست مدیریت نشه نه تنها منابع زیستیمون، حالا اکثر اکوسیستم‌های آبی و خاکیمون آلوده می‌کنه که به هر صورت تهدیدیه برای سلامت خودمون. و متاسفانه خب ببینید مشکلاتی رو توی بحث آیین‌نامه رو داشتیم. ببینید کشور ما حدودا سالیانه ما 1.5 میلیون تن محصولات پلاستیکی داریم که یک بار مصرفه.
خب
یعنی بسیار میزان تولیدش زیاده، شامل همین بشقاب و سفره و لیوان و سایر موارد هستش که خیلی خوشبینانه فقط 50% اینها وارد چرخه بازیافت میشن.
بله.
و تبدیل به گرانول میشن. البته خود چرخه بازیافت هم باز به مرتبه مشکلات محیط زیستی و آلودگی محیط زیستی رو داره.
درسته.
خب توی خیلی از کشورهای دنیا هم این وارد این پویه شدن، جنبش های کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی رو داشتن. آماری که ما تا کنون داریم حدوداً از حدود 190 کشور حدوداً 127 کشور اومدن یه سری قوانین و مقرراتی در راستای ممنوعیت و محدودیت مصرف کیسه‌های پلاستیکی رو به اصطلاح داشتن و دارن انجام میدن.
ولی کشور ما اومد خب بله. اصلا نداره این قانونو، یا هم 1401 همین تصویب شده بود.
بله سال 401 یعنی تمام از سال 1399 شروع کردیم با اصطلاح دستگاه‌ها جلسات رو گذاشتن. آیین‌نامه‌ای رو در نهایت آبان سال 401 مصوب شد، یعنی تاییدیه تمام دستگاه‌های مرتبط رو گرفتیم و خوشبختانه رفت در هیئت دولت و مصوب شد.
خوب.
این آیین‌نامه شامل 10 ماده است که دو تا از ماده‌های این آیین‌نامه بسیار کلیدیه. یعنی ماده 2 آیین‌نامه اعلام کرده که تولید کننده‌های کیسه‌های پلاستیکی که دارن به هر صورت کیسه‌های پلاستیکی رو با ضخامت کمتر از 25 میکرون دارن تولید می‌کنن، یه بازه 5 ساله به اینها فرصت داده که سالانه بیان 20% از حجم تولیدشون کاهش بدن. که میتونن اگر خواسته باشن کیسه پلاستیکی رو با ضخامت کمتر از 25 میکرون تولید بکنن، میتونن جایگزین بکنن با کیسه‌های سازگار با محیط زیست که همین کیسه‌های پارچه‌ای میشه.
بله. به
کیسه‌های زیست تخریب‌پذیر.
بله.
خب بعد از اینکه خب اومدیم آیین‌نامه رو اجرایی کنیم، خب وزارت صنعت اعلام کرد که واقعا آمار اطلاعاتی رو مربوط به حجم تولید و تعداد واحد تولیدی رو نداره، چون معمولا
کیسه‌های
پلاستیکی غیر رسمی و زیرزمینی هستن.
آها از اون جنبه کنن. چون مثلا میگه من آمار ندارم، خودش داره مجوز میده برای
نه
تولید.
خیلی از این شب این تولید کننده ها به صورت غیر رسمی دارن تولید میکنن.
خب.
و اینکه بخوام واقعا وضعیت کنونی تعداد اینها رو بخوایم شاخصی رو براش تعریف بکنیم که بگیم سالیانه 20% کاهش پیدا کرده، نتونستیم.
خب
در ماده 3 هم اومده بود اعلام کرده بود که توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی در فروشگاه‌ها ممنوع بشه. علت این که ما اونو گفتیم زیر 25 میکرون به خاطر اینکه توجیه اقتصادی برای بازیافت کیسه‌های زیر 25 میکرون وجود نداره.
درست.
گفتیم حداقل بالاتر از 25 میکرون باشه، هم از نظر قیمتی گران‌تر میشه، یعنی مصرف کاهش پیدا خواهد کرد در انتها، و همین که این کیسایی که بالاتر از 25 میکرون هستن قابلیت بازیافت رو خواهند داشت.
تو این آیین‌نامه اصلا مثل که ضمانت اجرایی هم دیده نشده آقای ایمان.
ببینید معمولا آیین‌نامه‌های اجرایی توش جرم و جزا دیده نمیشه و آیین‌نامه
چه فایده‌ای داره وقتی ما الان اینقدر مسئله حساسه؟ باید یه عامل بازدارنده هم داشته باشه دیگه که بتونیم
ببینیم. ما بیشتر بحث تشویقی رو داشتیم تو این آیین‌نامه. اگر بخوایم وارد جرم و جزا و بحث بازدارندگی باشه، باید خب ماده واحده و قانون بشه که خب اون مراحل بسیار طولانی داره.
درست.
خب ما تو ماده 3 اعلام کردیم که توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی ممنوع بشه. خب متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد. حالا به هر صورت هر ما به هر صورت جلساتی رو گذاشتیم با فروشگاه‌های زنجیره‌ای خود وزارت صنعت که بتونیم این اتفاق بیفته و بحثی به یک شکلی بخوام تشویق بکنیم شهروندانی که از کیسه پلاستیکی کمتر استفاده بکنن. این اتفاق هم به هر صورت میگم به علت اینکه واقعا ضمانت اجرایی نبود و نمیتونستیم نظارت بکنیم بر واحدهای خرده فروشی، چون واحد شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ نگران بودن که ریزش مشتریان رو داشته باشن. البته ما اومدیم یک و اصلا تو هفته زمین پاک 1402 یه طرح پایلوتی رو گذاشتیم به صورت یک هفته ای، ولی خب اون هم باز به هر صورت مقاومت های ایجاد شده هم از طرف مشتریان هم از نظر تولید کنندگان این چیزهای پلاستیکی. و خب دیگه در اواسط 402 تصمیم گرفتیم که آیین‌نامه رو مجدد اصلاحش بکنیم، جلسات هم گذاشتیم با دستگاه‌های مرتبط، انجمن‌های تخصصی و هرچند تولید کنندگان که بتونیم مشکلاتش رو رفع بکنیم. الان هم تو کمیسیون عمومی زیربنایی صنعت و محیط زیست دولت که به ارشاد به صورت هفتگی جلسه داریم که ببینیم به چه شکلی میتونیم این رو اجرایش بکنیم. ولی خب مهمترین مخالفینی که داشتیم واحدها و افرادی بودن که انتفاع اقتصادی داشتن، یعنی تولید کننده های این چیزهای پلاستیکی بودن.
من خروجی گفتگوی من با شما جناب آقای خادم سامانی عزیز فکر کنم اینه که واقعا امیدی به این آیین‌نامه ها و شرکت ها اونا نیست و مردم خودشون باید بیان پای کار. هر جا که مردم خودشون
اصلا مشارکت مردمی، خب ببین تو تمام دنیا اولین بخش مشارکت مردمی هستش، اینکه تعداد کیسه‌های پلاستیکی کمتری رو مصرف بکنن، ظروف یک بار مصرف کمتری رو داشته باشن، استفاده بکنن.
من همین رو می‌خوام بپرسم. اصلا به هر حال فرهنگ‌سازی لازمه و افزایش سطح دانش شهروندان در مورد مضرات استفاده از کیسه‌های پلاستیکی بازم ضروریه. حالا ما به بهانه 21 تیر ماه هستن داریم با شما صحبت می‌کنیم که رد شد و طرفدارای مؤسسه روز بدون کیسه پلاستیکی نامگذاری کرد. دو تا روز داشتیم، 12 تیر هم بود فکر می‌کنم، درسته؟
ببینید 12 تیر روز جهانی هستش و 21 روز ملی هست. البته ما مکاتبات کردیم که اینها بتونیم به صورت یک روز رو داشته باشیم.
خب
یعنی
حالا با توجه به این الان چون زمانمون هم محدوده، من می‌خوام از زبان شما بشنوم نقش مردم تو مهار بحران پلاستیک چیه و چیکار باید بکنه.
ببینید خب اولا که من اینو خدمتتون عرض بکنم، کیسه‌های پلاستیکی در فروشگاه به صورت رایگان توزیع نمیشه. این هم مردم و هم بچه‌ها شهروندان عزیز در جریان باشن که هزینه‌ها داره به صورت پنهان دریافت میشه. و خب هر چه تعداد کیسه پلاستیکی کمتری رو استفاده کنیم، ببینید یک کیسه پلاستیکی که داریم استفاده می‌کنیم حتی اکثر زمانی که داریم ازش استفاده می‌کنیم شاید کمتر از چند دقیقه باشه، ولی چند صد سال زمان میبره تا این کیسه پلاستیکی بخواد تجزیه بشه و به صورت مستقیم و غیر مستقیم این ریز پلاستیک ها وارد زنجیره غذایی میشن، وارد بر اساس گرد و غبار وارد سیستم تنفسی میشن و مشکلات بسیار زیادی رو برای سلامت ایجاد میکنن.
این سرطان های زیادی که هر روز زیاد میشه.
بله
بفهمید، ببخشید،
بفهمید. یه بار مصرف کمتری رو استفاده کنیم. به هر صورت بحث از کیسه‌های ضخیم پارچه‌ای یا پلاستیکی که قابلیت بازیافت داشته باشن و مقاومت زیادی رو داشته باشن، اینها را به جای کیسه‌های پلاستیکی یک بار مصرف استفاده بکنیم. اینها هم کمک میکنه به حفظ محیط زیستمون و همچنین حفظ سلامت.
بسیار خیلی متشکرم، خیلی ممنونم آقای سامنی عزیز، براتون آرزو موفقیت میکنم. امیدوارم همه ما توی این مسیر یه حرکتی بکنیم، کمک بکنیم، خودمون مراقب سلامت خودمون باشیم. تو آیین‌نامه بخواد بیا تصویب بشه میترسن پلاستیکا ما رو نابود کرده باشن.
ولی واقعا ما هم نگرانی این موضوع رو داریم و واقعا از شما تشکر میکنم در رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی کمک میکنین به این موضوع. ممنونم،
خواهش میکنم. خدا نگهدار،
سلامت باشید. خدا نگهدار،
موفق باشید. گفتگو کردم با مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست و یه بار دیگه خودمون هوشیار باشیم و حداقل میریم یه مغازه‌ای دو تا خرید کردیم بگیم پلاستیک نمیخوایم، یه دونه روبو میشه دستمون بگیریم بیایم خونه، هیچ اشکالی هم نداره. پلاستیک رو کمتر استفاده کنیم تا جون خودمون در امان باشه. 8:27 دقیقه است، ما باشید. درود بر شما شنونده های محترم و همراهان همیشگی برنامه پویش. این روزها تو تمام برحال بسترهای فضای مجازی تصاویر شهدای عزیزی رو میبینیم که در دفاع مقدس 12 روزه مردم شریف ایران به درجه رفیع شهادت نائل اومدن. و نکته جالب اینجاست که بسیاری از اینها بانوان، کودکان، زنان و مردانی هستند که خیلی عادی داشتن زندگیشون رو میکردن و رژیم کودک‌کش صهیونیست که همتون پیام نتانیاهو رو دیدید که مردم ایران ما با شما مشکل نداریم، به شما کاری نداریم، در واقع اونها رو به شهادت رسونده. و حالا آمار میدن که آقا 700 نفر از مجموع مثلا 1000 خورده نفر، 1100 نفری که به شهادت رسیدن غیر نظامی بودن. این یه نکته ایست داره کوچیکی که من بی‌ادبی بکنم و بگم خدمت شما شنوندگان محترم، این به معنای این نیست که اون 700 نفر غیر نظامی که شهید شدن دیگه اون نظام